ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در حال برگزاری است. ایران و 6 قدرت جهانی تهیه پیشنویس توافق جامعه هسته‌ای را از ماه آینده میلادی آغاز می‌کنند. و استاندار سیستان و بلوچستان می‌گوید مرزبان‌های آزاد شده در اختیار گروه‌های خودی هستند. رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جمهوری آینده افغانستان از صبح روز شنبه در بیش از 6000 حوزه در مناطق گوناگون این کشور آغاز شده و در میان تدابیر شدید امنیتی در حال برگزاری از این انتخابات، اولین انتقال قدرت به صورت دموکراتیک در طول تاریخ افغانستان به شمار می رود. حامد کرزایی رئیس جمهوری فعلی افغانستان پس از انداختن رأی خود به صندوق به خبرنگاران گفت: بر اساس آخرین نظرسنجی ها اشرف غنی احمدزای، عبدالله عبدالله و زلمای رسول از سایر نامزدها بخت بیشتری برای پیروزی دارند. همچنین حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان پس از انداختن رأی خود به صندوق از تمامی واجدان شرایط خواست که به رغم خنکی هوا و بارش باران در رأی دهی شرکت کنند.
از ملت افغانستان آرزو دارم یک بار دیگر تا وجود باران و خورک، تا وجود هر تهدیدی که از طرف دشمنان افغانستان میشه، برای این بیرو و به کاندیدهای دلخواه خود در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی آزادانه و سری رای بدن به کشور موفق بگردانند.
در همین ارتباط از شما دعوت میکنم که صدای چند تن از شهروندان افغان رو هم بشنوید که در انتخابات امروز شنبه در مراکز رأی‌دهی حاضر شدند و رأی خودشون رو به نفع نامزدهای مورد نظرشون به صندوق انداختند.
من به عنوان یک زن افغان آمدم رأی بدم، آینده خود تضمین کنم، از هیچ چیزم نمیترسم و باید تمام زنهای افغانستان بیایم رأی بدم.
رأی دادم و دیدم از امو یک ساعت است که به می مرکز رأی‌دهی لسی گوشاده استم. من هیچ نوع جبر و اکراه و تهدیدی مشاهده نکردم.
امروز ما به خاطر از این آمدیم که اگر خدا بخواه با این انتخابات تغییری مسالمت آمیز قدرت به وجود بیاید و مردم افغانستان سخت علاقمند است و شخص خودمی که به حکومت مصلحت و فساد نقطه پایان بگذاریم.
من افغان اشتراک کردم تا رای خوابدم و حق من یک رای بودم و پیامم برای تمام زنان افغان این هست که حتما بیاین به پای صندوقای رای‌دهی و رای که حق نای رای بدن.
نظر تنی چند از شهروندان افغان رو شنیدید که در انتخابات روز شنبه در پای صندوق‌های رأی حاضر شدند. اما همکنون روی خط رادیو فردا احمد نجیب محمود، استاد علوم سیاسی دانشگاه کابل از کابل همراه ما هستند. آقای محمود بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیزی مایل هستم بدونم که با توجه به تهدیداتی که بوده، تا چه اندازه قابل پیش بینی بود که این تعداد از شهروندان افغان در پای صندوق‌های رأی حاضر بشن؟
تشکر، با هر سلام. بدون شک انتخابات افغانستان تقریباً انتخابات دراماتیک است، برای اینکه پیش بینی ها و حدس گمانی بود که شاید میزان مشارکت کنندگان در انتخابات کم باشد، چون تهدیدات امنیتی هم زیاد وجود داشت و در بعض مناطق قطع سایت‌های انتخاباتی شکل نگرفت. با وجود از او هم یک نوع امید نسبت به آینده افغانستان، نسبت به سرنوشت سیاسی افغانستان در نزد تمام شهروندان افغانستان وجود داشت. اونا باور به این دارن که دیگه فرهنگ جنگ باید کنار گذاشت، دیگه از تهدید و نظام های معرفی و گرفتن قدرت به شکل انقلابیش باید جلوگیری کرد و بیشتر تحولات از طریق رأی و از طریق مشارکت رقم زد. خلاف تصور خود ما هم امروز وقتی که من میخواستم رأی خود را به صندوق بستم، تعداد زیادی از کسان شرکت داشتن و علمی ترتیب گزارش هایی را که ما تحقیق کردیم نشان دهنده ایست که میزان مشارکت در سراسر افغانستان نسبت به انتخابات خیلی بالا بوده و تعداد رأی دهنده ها بالاتر بوده. با وجودی که ترس از هر نوع تهدید امنیتی وجود داشت، اما تا هکنون وضعیت بسیار خوب پیش رفته، مگر هیچ گزارشات دیگر تایید بکنه که ناهمی یا تقلب وجود داشته، که تا هکنون من عدسات خود دارم رسوایی بر شخص قابل قناعت است.
آقای محمود، تا چه اندازه فکر میکنید مشارکت در این انتخابات با توجه به تجربه‌ای بوده که در سال 2009 رخ داد و در اون انتخابات در اصل آقای حامد کرزایی رئیس جمهوری کنونی افغانستان متهم شد که در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته، چیزی که هم اکنون هم در اصل مسئله اصلی و نگرانی اصلی کسانی است که در انتخابات شرکت میکنن و حتی نامزدهایی که در این انتخابات حضور دارن؟
خب یک ترس کلی است برای که احساس میشه که شاید تقلب صورت بگیره، اما تا حال واضح نیست. بسیاری از کاندیدای مطرح هشدار دادن که اگر تقلب صورت بگیره نتایج انتخابات خوب نیست. روند انتخابات یک روند دموکراتیک است. حالا دولت باید در زمینه پاسداری لازم انجام بده. نهادهای بین‌المللی هم هشدار دادن که باید انتخابات افغانستان به دور از تقلب و ریاکاری و دستکاری باشه. اما ترس از این یا چانس از این که تقلب صورت بگیره و به نفع یک نفر کار صورت بگیره من رد نمی کنم. اما باورم است که به هر اندازه که مردم دو شرکت داشتن، اینا میخواستن نشان بدن که دیگه حرف تقلب یا حرف انتخابات که قبلا شما ذکر کردین، حرف انتخابات قبلی انتخابات خوب و قناعت بخش نبود، از لحاظ مسئولیت هم قابل قبول نبود، هم به نه مردم رو تحمل کردن. اما این بار اگر نهادهای عدلیه و قضایی یا پلیس افغانستان و آنهایی که انتخابات صورت میکنن در زمین اقدامات لازم انجام نداده باشن، باور من است اگر صدای تقلب بالا میشه و او تایید میشه، شاید پیامدهایش برای نظام موجود افغانستان و در کل برای مردم افغانستان خوب نباشه. یعنی شایعاتی که گویا تقلب میشه را خود کاندیدا هم مطرح کردن، اما این بستگی به این داره که چقدر اونا میخوان از طریق رقابت مشروع و رقابتی که برای مردم قابل قبول است رأی بگیرن. هر حالت منفیش حالت فاجعه هست، حالت جنگ است و بحران است.
بله، در پایان میخوام به این بپردازید که نتیجه این انتخابات، نتیجه احتمالیش تا چه اندازه میتونه روی روابط افغانستان به ویژه با کشورهای همسایش نظیر ایران و پاکستان تأثیر بذاره؟
خب یک سوال دشوار است، برای که کمتر در خطوط سیاست خارجی کاندیدای مطرح بحث ایران و پاکستان مطرح شده است. یعنی اونا یک سوالیت گذاشتن، این برمیگرده به یک اینا تا چه اندازه میتونن میزان روابط خود با غرب عیار بکنن و دیدگاه غرب احتمال زیاد داره که در مناسبات سیاست خارجی خود مد نظر بگیرن. آقای زلمه رسول یک شخص تقریبا تکنوکرات است، اشرف غنی احمدزی کاملا تکنوکرات است و آقای دکتر عبدالله یک شخصیت روشن در میان مجاهدین است. پس اونا همه حساسیت هی که به هر اندازه‌ای که به سمت کشورهای همسایه بلغزن میتونه به میزان دوری دوستان استراتژی پیشان بیانجامه که را درک میکنن. اما باورم ای است که زیاد تغییر نخواهد کرد، زیاد به طرف پاکستان ایران اونا نخواهد لغزیدن، چرا که هر سه در صحبت‌های خودشان با تاکید به مناسبات افغانستان و آمریکا تاکید کردند. قرارداد امنیتی هم در راه است و اونا اگر ارن و بی‌میلی نسبت به این روند انجام می‌دهند، احتمال زیاد داره که حکومتشان طرف آمریکا زیاد مشروع قلمداد نشه. هم باور من است که اونها اساسیت و سیاست خارجی افغانستان را درک میکنن و کوشش نمیکنن که یک نوع بدبینی یا در مناسبات کلانشان در مسائل با غرب ایجاد بکنن، چون به هر اندازه‌ای که اینا به سمت و خصوص به سمت ایران نزدیک میشن، احتمال تیره شدن مناسباتشان با غرب وجود داره. و نسبت به پاکستان اخیر رئیس جمهور بحث دیورند مطرح کرده که پاسخ این سوال جنجالی یا هیچ بحث جنجالی باید کسانی که در انتخابات بعدی برنده میشه باید بدن.
بله، سپاسگزارم. احمد نجیب محمود استاد علوم سیاسی دانشگاه کابل بود که از پایتخت افغانستان ما رو همراهی میکرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما شرکت‌های آمریکایی بوئینگ و جنرال الکتریک روز جمعه اعلام کردند مجوز فروش لوازم یدکی هواپیماهای کهنه ناوگان تجاری ایران رو به این کشور از وزارت خزانه‌داری آمریکا دریافت کردند. بشنویم بیشتر از کیان معنوی.
شرکت بوئینگ، بزرگترین سازنده هواپیما در جهان، روز جمعه اعلام کرد که سرانجام موافق شده است مجوز فروش قطعات یدکی هواپیماهای مسافربری این شرکت را به ایران از وزارت خزانه‌داری آمریکا دریافت کند. روز جمعه همچنین شرکت دیگر موتورسازی آمریکایی جنرال الکتریک نیز در خبر مشابهی اعلام کرد که توانسته مجوز فروش قطعات موتور هواپیما به ایران را تحت شرایطی محدود از وزارت خزانه‌داری آمریکا بگیرد. به گزارش رویترز این مجوزها قرار است طی دوران 6 ماهه تسهیل تحریم‌ها و در چارچوب توافق موقتی به دست آمده میان 5+1 و ایران که از اول ژانویه 2014 آغاز شده عمل کنند. یک سخنگوی بوئینگ که نامش عنوان نشده گفته است که میزان و تنوع قطعاتی که قرار است به ایران فروخته شود بسیار محدود خواهد بود و بهینه‌سازی امنیت هواپیماهای بوئینگی که پیش از انقلاب 57 به ایران فروخته شده اند را در بر می‌گیرد. این سخنگو به خبرگزاری رویترز می‌گوید مجوز مذکور شامل فروش هواپیماهای جدید به ایران نمی‌شود. این نخستین توافق تجاری میان شرکت بوئینگ و ایران از سال 1979 به این سوست که در پی اشغال سفارت آمریکا در تهران تحریم‌های تجاری آمریکا علیه ایران آغاز شد و با اوج‌گیری نگرانی‌ها بر سر برنامه هسته ایران همچنان گسترش یافت. بنابر گزارش‌ها جنرال الکتریک در خصوص دامنه همکاری‌های خود با ایران در قالب مجوز جدید عصر جمعه گفت که اکنون خواهد توانست 18 دستگاه موتور هواپیما را که در پایان دهه 70 به ایران فروخته نوسازی و تعمیر کند. به گفته یه سخنگوی جنرال الکتریک، نمایندگان این شرکت قرار است هفته آینده با طرفهای ایرانی در استانبول ترکیه دیدار کرده و در مورد نیازهای ایران گفتگو کنند.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید. اما بپردازیم به مسئله یه اخبار زد و نقیز درباره سرنوشت مرزبانان ایرانی ربوده شده که اکنون استاندار سیستان و بلوچستان گفته که مرزبانان در اختیار گروه‌های خودی هستند اما برای بازگشت به ایران به دنبال راه امن هستند. در این باره بیشتر بشنویم از آبتین صدر.
پس از انتشار خبرهای گوناگون درباره سرنوشت مرزبانان ایرانی، استاندار سیستان و بلوچستان روز شنبه گفت که مرزبانان در اختیار گروه‌های خودی هستند اما هنوز وارد خاک ایران نشدند. به گزارش خبرگزاری فارس، علی وسط هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان توضیح بیشتری درباره به گفته خود گروه‌های خودی نداده است. روز جمعه گذشته پس از آنکه منابع خبری مرتبط با گروه جیش العدل از آزادی مرزبانان ایرانی و تحویل آنان به رابط جمهوری اسلامی خبر دادند، چند مقام حکومتی در ایران این خبر را تایید کردند. علی وسط هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان، گفته که آزادی مرزبانان از نظر ما زمانی است که آنان به خاک جمهوری اسلامی ایران وارد شوند. استاندار سیستان و بلوچستان همچنین خبر کشته شدن جمشید دانایی فر، گروهبان روبوده شده ایرانی را تایید کرده اما در عین حال گفته که قطعاً تحویل پیکر جمشید دانایی فر این موضوع را بیشتر تایید می کند. این سخنان استاندار سیستان و بلوچستان در حالی بیان می شود که سخنگوی گروه جیش العدل بار دیگر از آزادی مرزبانان ایرانی و تحویل آنان به ایران در منطقه مرزی افغانستان و ایران نزدیک شهر زابل خبر داده است. عبدالرؤوف ریگی روز جمعه 15 فروردین در گفتگو با وبسایت خبری العربیه گفته که جسد جمشید دانایی فر در اختیار جیش العدل باقی خواهد ماند و این گروه تنها در صورت تحویل گرفتن اجساد کشته شدگان خود پیکر سرباز روبوده شده را تحویل می‌دهند. سخنگوی جیش العدل با تاکید بر اینکه آزادی این سربازان تنها بنابر تقاضا و مطالبه علمای اهل سنت و مردم ایران بوده، مدعی شده که دولت جمهوری اسلامی پیغام داده بوده که اگر بقیه مرزبانان نیز کشته شوند، به درخواست این گروه برای آزادی زندانیان بلوچ پاسخ مثبت نمی‌دهد. مقام‌های جمهوری اسلامی از ابتدای گروگان گرفته شدن 5 مرزبان ایرانی در بهمن ماه 1392 از فعالیت این گروه در پاکستان و انتقال گروگان‌ها به خاک این کشور خبر می‌دادند. با این حال دولت پاکستان همواره این ادعا را رد می‌کرد و تأکید می‌کرد که آنان در خاک پاکستان نیستند. گروه مسلح جیش العدل روز 17 بهمن ماه سال گذشته 5 مرزبان ایرانی را در مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان ایران ربود و 3 فروردین سال جاری اعلام کرد که یکی از آنان به نام گروه بانیکم جمشید دانایی فر به دار آویخته شده است. جیش العدل خود را مدافع حقوق اهل سنت و مخالف سرکوب بلوچهای ایران معرفی می کند و می گوید که با مردم ایران دشمنی ندارد. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی این گروه را مرتبط با القاعده و تروریست می نامند.
گزارش آپتین صدر رو شنیدید. 15 دقیقه دیگه سرخط آخرین و تازه ترین خبرها رو خواهید شنید. رأس ساعت هم با شما خواهیم بود با آخرین خبرها از انتخابات افغانستان.